سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بخش بیشتر این ساعت به نشر برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته، اما قبل از آن در مهمترین گزارش ها میشنوید که نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان در نشست آنلاین شورای امنیت این سازمان خواستار کاهش خشونت ها در افغانستان شده. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید اقدامات لازم برای حفظ جان خبرنگاران در این کشور باید روی دست گرفته شود. معاون اول رئیس جمهور افغانستان میگوید حکومت این کشور هرگز خواستار واقعی ماندن نیروهای آمریکایی در افغانستان نشده. یک شهروند بریتانیا به دلیل تلاش برای قاچاق تجهیزات صنعتی به ایران به 6 ماه حبس در ایالت فلوریدا آمریکا محکوم شد. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. دبرا لاینز نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید اقدامات لازم برای حفظ جان ژورنالیستان در این کشور باید روی دست گرفته شود. دبرا لاینز در نشست مجازی شورای امنیت این سازمان در مورد افغانستان روز پنجشنبه گفت:
از حکومت می خواهم که اقدامهای مؤثر را برای حفاظت رسانه ها اتخاذ کند و جرایم علیه ژورنالیستان را مورد بررسی قرار دهد. طالبان از عمله به اهداف ملکی خودداری کنند. طالبان به نقش مهمی که رسانه ها و جامعه مدنی در افغانستان امروزی ایفا می کنند ارج بگذارند.
به گفته نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان، این کشور هنوز هم یکی از محلات خطرناک برای خبرنگاران در سطح جهان است و 6 ژورنالیست در سال جاری میلادی در افغانستان کشته شدند. محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی 12 نوامبر در اثر انفجار یک ماین مغناطیسی در شهر لشکرگاه مرکزی ولایت هلمند کشته شد. مسئولیت قتل وی را تا هنوز کسی یا گروهی به عهده نگرفته. معاون اول رئیس جمهور افغانستان میگوید حکومت این کشور هرگز خواستار باقی ماندن نیروهای آمریکایی در افغانستان نشده. امرالله صالح که روز پنجشنبه رئیس جمهور را در سفرش به ولایت کندهار همراهی میکرد گفت:
96% عملیات ها توسط عساکر افغان اجرا میشوند. پیلوت ها و کماندوها از خود ما هستند، تعلیمات از خود ماست و یک بخش از مصارف نیروها را خود ما میپردازیم.
ایالات متحده آمریکا در ماه نوامبر اعلام کرد که تعداد نیروهای این کشور را در افغانستان تا اواسط ماه جنوری سال آینده میلادی از 4500 تن به 2500 تن کاهش خواهد داد. پلیس ولایت کاپیسا میگوید 3 تن از دزدان مسلح در مسیر ولسوالی نجراب کاپیسا دستگیر شدند. سباهون کوهستانی، مدیر عمومی مبارزه با جرایم جنایی قمندانی امنیه ولایت کاپیسا، امروز به رادیو آزادی گفت که این 3 فرد مسلح که قبلا به ظن سرقت اموال مسافرین تحت تعقیب پلیس قرار داشتند، در منطقه قبر افغان از مربوطات ولسوالی نجراب دستگیر شدند. این در حالی است که روز گذشته شماری از مسافرین در مسیر ولسوالی نجراب از سرقت اموالشان توسط افراد مسلح شکایت کرده بودند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. یک شهروند بریتانیا به دلیل تلاش برای قاچاق تجهیزات صنعتی به ایران به 6 ماه حبس در ایالت فلوریدا آمریکا محکوم شد. دفتر سارنوالی فلوریدا در یک اعلامیه گفته است کالینگ فیشر 45 ساله در ماه آگوست سال جاری در ایالت فلوریدا زمان دستگیر شد که میخواست تجهیزات تولید کننده برق را از امارات متحده عربی برای یک مشتری در ایران خریداری کند. کالین فیشر همچنان به پرداخت جریمه نقدی $5,000 آمریکایی نیز محکوم شده. یک محکمه فرانسه یک تندرو اسلامی را در ارتباط به یک حمله به ریل سری و سیر مسافربری در سال 2015 میلادی به حبس ابد محکوم کرد. محکمه ایوب الخزانی شهروند مراکش را به خاطر تلاش برای قتل نیز مجرم شناخته. الخزانی 21 ماه آگوست سال 2015 میلادی که مسلح بود در ریل امستردام پاریس با مقاومت مسافرین به شمول 3 آمریکایی روبرو شد. سه تن از همدستان محمد ایوب الخزانی از 7 تا 27 سال حبس محکوم شدند. عالی ترین نهاد قضایی اتحادیه اروپا از یک مقرره بلژیم حمایت کرده که به اساس آن حیوانات قبل از ذبح باید بیهوش ساخته شوند. محکمه عدالت اروپا اعتراض گروه های یهودی و مسلمان را در این مورد رد کرده است. محکمه مستقر در لوکزامبورگ روز پنجشنبه حکم کرد که فرمان سال 2017 میلادی منطقه فلاندرز شمال بلژیم که از ذبح حیوانات قبل از بیهوش شدن آنها جلوگیری میکند حمایت کرد و آن را به معنی سلب آزادی مذهبی ندانسته است. گروه های یهودی و مسلمان تلاش کردند تا این فرمان لغو شود، اما گروه های مدافع حقوق حیوانات از این حکم استقبال کردند. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در نشست روز پنجشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد وضعیت افغانستان بحث و گفتگو صورت گرفت. دبرا لاینز نماینده خاص این سازمان برای افغانستان در این نشست مجازی به افزایش رویدادهای امنیتی در کشور اشاره کرده خواستار کاهش خشونت‌ها در افغانستان شد. در این حال لوید ریسیز ایالات متحده آمریکا نیز در شهر دوحا با طالبان در مورد نیاز کاهش خشونت‌ها در افغانستان گفتگو کرده است. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید انتظار دارد که گفتگوهای صلح در زمان معین اثر گرفته شود و بحث روی کاهش خشونت‌ها در اولویت قرار گیرد. دبرا لاینز در نشست مجازی شورای امنیت این سازمان درباره افغانستان به روز پنجشنبه از افزایش خشونت‌ها در این کشور سخن گفت. Regrettably, the unrelenting violence
remains a serious obstacle to peace. متاسفانه خشونت‌ها به عنوان مانع جدی بر روند صلح و تهدید به منطقه باقی مانده است. از تمام کشورها می‌خواهم که با وارد کردن فشار بر تمام اطراف منازع ادامه دهند تا خشونت را کاهش دهند و انتظار دارم زمانی که مذاکرات دوباره آغاز شوند این یک اولویت عمده خواهد بود.
بانو لاینز در ادامه به افزایش تلفات غیر نظامیان در نتیجه انفجارهای مواد انفجاری تعبیه شده در افغانستان در ماهای اکتبر و نوامبر اشاره کرد و همچنان گفت که تلفات کودکان در 3 ماه گذشته در کشور 25% افزایش یافته است. به گفته او قتل‌های هدفمند توسط عناصر ضد دولت در 11 ماه اول سال جاری میلادی نزدیک به 40% نسبت به زمان مشابه سال گذشته بیشتر شده است. عادل راس نماینده دائمی افغانستان در ملل متحد نیز در نشست شورای امنیت خواستار کاهش خشونت‌ها در کشور شد. کاهش خشونت‌ها در افغانستان به تازگی از موضوع مورد بحث میان جنرال مارک میلی، لوید ریسیز اردوی ایالات متحده و نمایندگان طالبان هم بوده است. به اساس گزارش ها آقای میلی با نمایندگان طالبان برای حدود 2 ساعت به روز سه‌شنبه در دوحه قطر دیدار کرد و سپس رسپار کابل شد تا با رئیس جمهور محمد اشرف غنی در مورد روند صلح بحث کند. از سفر او به دوحه و کابل به روز پنجشنبه خبر داده شد. خبرگزاری اسوشیتد پرس از لوید ریسیز ایالات متحده نقل کرده که گفته است مهمترین بخش بحث‌هایش با طالبان و حکومت افغانستان روی نیاز برای کاهش فوری خشونت‌ها متمرکز بوده است. با وصف افتتاح مذاکرات بین افغانان در 12 ماه سپتامبر در دوحه قطر، خشونت‌ها در افغانستان کم نشده است. هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان بیش از 2 هفته قبل پس از حدود 3 ماه بحث و گفتگو در مورد طرز العمل کاری مذاکرات به توافق رسیدند و سپس بحث ها را درباره آجندای مذاکرات آغاز کردند. این دو هیئت در هفته روان در گفتگوهایشان وقف اعلام کردند. انتظار می رود که این گفتگوها در 5 ماه جنوری از سر گرفته شود.
در آستانه روز جهانی مهاجرین، مقام‌های حکومت افغانستان می‌گویند این کشور هنوز هم قانونی در زمینه پذیرش پناهجویان خارجی ندارد. همکارم مهناز نوری به بررسی این موضوع پرداخته.
افغانستان یکی از کشورهایی است که گروهی بزرگ از جمعیت آن در کشورهای دیگر مهاجر است. جنگ مداوم، فقر و وضعیت بد زندگی در این کشور باعث فرار میلیون ها نفر شده است. با این حال، کسانی هستند که به امید زندگی از کشورهای دیگر به افغانستان پناهنده شدند. یکی از آنها سوگند حسینی است که از ایران به افغانستان آمده است. این زن 35 ساله شیرازی در گوشه ای از شهر کابل مشغول آرایشگری است. او 17 ساله بود که به افغانستان آمد.
اسم خانم حسینی هستم، از شیراز هستم. 18 سال میشه آمده. من 5 تا طفل دارم، شوهرم است کتی، مادر شوهر اینه است. در ایران پدرم، مادرم، یک برادر دارم، دو تا خواهر دارم، دیگه این فامیله.
او در این مدت از هیچ گونه حمایت قانونی برخوردار نبوده، هیچ نهادی از او حمایت نکرده و زندگی پرخم و پیچ را پشت سر گذاشته است. این تنها سوگند حسینی نیست که به افغانستان پناه آورده، بل صدها پناهجوی خارجی دیگر هم به این کشور آمدند. مسئولان دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در افغانستان میگویند شهروندان بیگانه حق درخواست پناهندگی دارند و این دفتر پرونده آنان را بررسی میکند. نادر فرهاد، سخنگوی این سازمان، میگوید کسانی که به عنوان پناهنده قبول شوند حمایت مالی و حقوقی میشوند.
در حدود 400 پناهجو در افغانستان هستند که یک تعدادش به عنوان پناهنده زندگی میکنه، یک تعدادش پناهجو هستن. وقتی پناهنده میگم به این معنی که پرونده هایشون مورد نهایی شده که به عنوان پناهنده هستند در اینجا.
آنان بیشتر از ایران، پاکستان، عراق، ازبکستان و تاجیکستان هستند که در ولایت‌های مختلف افغانستان زندگی می‌کنند. اگرچه آقای فرهاد می‌گوید این پناهجویان در افغانستان تحت حمایت آژانس پناهندگان سازمان ملل هستند، اما مقام‌های وزارت امور مهاجرین افغانستان می‌گویند این کشور هیچ قانونی برای پذیرش پناهجویان خارجی ندارد. عبدالباسط انصاری، مشاور مطبوعاتی این وزارت، به رادیو آزادی گفت:
با تأسف که افغانستان قانون پناهندگی نداره و این دقیق است که یک تعداد از کشورهای مختلف، مثلا از تاجیکستان، از ایران و از بعضی کشورها به افغانستان پناهنده حضور دارند، چون افغانستان قانون پناهندگی نداره، از این لحاظ هیچ کار کرده نمیتونن. اینا تحت نظر اداره محترم یونسیار زندگی میکنن.
به گفته آقای انصاری، این وزارت طرح برای قانون پناهندگی تدوین کرده و چند پیش به وزارت عدلیه فرستاده است. اما چه عامل‌هایی سبب می‌شود که شهروندان کشورهای دیگر به افغانستان، کشوری که خود میلیون‌ها مهاجر دارد، درخواست پناهندگی دهند؟ عالمی بلخی، وزیر پیشین وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، به رادیو آزادی گفت:
عاملی که موجب تقاضای پناهندگی می شود عبارت است از ترس، تعقیب یا پرگرد سیاسی، عضویت در احزاب سیاسی و داشتن عقاید مذهبی و تعلقات به گروه مختلف اجتماعی یا اقلیت‌های قومی.
پناهجویانی که به افغانستان آمدند میگویند کشوری که این همه پناهجو در کشورهای دیگر دارد و خواستار پذیرش شهروندانش در کشورهاست، انتظار می‌رود که خود قانونی برای حمایت از پناهجویان خارجی داشته باشد. حالا مشخص نیست که این آرزوی آنان چه زمانی برآورده می‌شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مجله فرهنگی رادیو آزادی آماده نشر است، اما قبل از آن در گزارش همکارم شاهپور صابر از هرات می‌شنوید که یک زن معلول توانمند در هرات نو کتاب شعر و نثر نوشته و می‌گوید که به نویسندگی عشق می‌ورزد. آمنه شهریاری میگوید به دلیل فقر اقتصادی و عدم حمایت حکومت نتوانسته کتابهایش را چاپ کند.
کاش میشد همه هم رنگ میشدیم، با تمام آن تفاوت جنس فرهنگ میشدیم. دست و پا هم گر نداریم، تاجیکم، ازبک و پشتون به یک رنگ می شدیم.
شعر فصل خزان زندگیش را برای هم نوعان خود که در یک حلقه روی ویلچر نشستند می سراید. فصل خزان زندگی عنوان کتابی است که دردهای ناگفته آمنه را حمل می کند. خانم 29 ساله است که 15 سال قبل پاهایش را در حادثه ترافیکی در ایران از دست داد. آمنه شهریاری می گوید پس از این حادثه ناگفته‌هایش را روی کاغذ نگاشته است.